بر همه شما خوشنود.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بانوی عرس، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بر اساس رمانی به همین نام نوشته انور خامه‌ای. بازیگران به ترتیب اجرا: مینو جبارزاده، مهدی نمینی مقدم، امیر فرهانیا، علی میلانی، احمد لشینی، ایوب آقاخانی، حمید رضا هدایتی، باقر کریمپور. کارگردان مجید حمزه، گوینده شهین نجفزاده، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت 21،
سلام شنوندگان همراه نمایش های رادیو. در قسمت های گذشته شنیدیم فتحعلی شاه اعتمادالدوله را به عنوان وزیر اعظم خود انتخاب می کند. میرزا شفیع که روزی صاحب این منصب بوده، مقدماتی را علیه خاندان قاجار شروع می کند. فتحعلی شاه قصد دارد مریم را به عقد خود درآورد. قرار می شود حسین قلی خان و بارانی، دختری به نام سودابه را که شباهت زیادی به مریم دارد، به ارک ببرند و به جای مریم بگذارند و مریم را بیرون بیاورند. اما وقتی که حسین قلی خان به اتفاق برادرش فتحعلی شاه برای مقابله با صادق خان شقاقی عازم قزوین می شوند، نقشه آنها به هم می خورد. صادق خان شکست می خورد و می گریزد. ذوالفقار خان به دنبال او می رود تا دستگیرش کند. از سوی میرزا شفیع سعی می کند از هویت و گذشته بارانی مطلع شود. او موفق می شود به رمز و راز بارانی پی ببرد. بارانی نیز کینه خاندان قاجار را به دل دارد و این همان اندیشه است که میرزا شفیع به آن فکر می کند. بارانی ماجرای دلدادگی حسین قلی خان و مریم را به میرزا شفیع می گوید. بارانی هم که دلباخته مریم است، دست در دست میرزا شفیع می گذارد تا از این خاندان فاسد و جبار انتقام بگیرد. ذوالفقار خان به هنگام درگیری با افراد همراه صادق خان ناچار می شود بگریزد. در جنگل اسیر تفنگچیانی دلیر می شود و چاره جز تسلیم شدن ندارد. آنها او را به امارتی می برند. ذوالفقار خان ناباورانه محبوبش ترلان را در آنجا می‌بیند. حالا با هم ادامه نمایش رو می‌شنویم.
خب عزیزم، بگو، منتظرم تا سرگذشتت رو بشنوم.
چشم، اطاعت می‌شود. اما قبل از اینکه شروع کنم، برایم بگو این تشکیلات که اینجا داری چیست؟ این تفنگچی‌ها کیستند؟ چرا همه آنها کم سن و سالند؟ مگر مرد جنگی قحطی بود که به این بچه ها متوسل شده؟
عجب، تو چقدر سادی، خیال کردی اینا پسر بچه هم؟
بله، فکر نمی کنم هیچ کدام از تفنگچی ها و نگهبانان تو به سن بلوغ هم رسیده باشند.
نه عزیزم، این ها هیچ کدام مرد نیستند، اینها همه زن هستند و ندیمه ها نمید. منتها لباس رز پوشیدند و خود را به صورت مردان آرایش کردند.
دلیل این کار چیست؟
وقتی که صادق خان نابکار علم طغیان در آذربایجان بلند کرد و به سراسر این سرزمین مسلط شد، برادرانش را در خوی و تبریز به حکومت گذاشت و خودش هم به طرف قزوین رفت تا به آنجا حمله کند و بعد از تسخیر این شهر پای تخت را هم تصرف کند. قبل از عزیمت به طرف قزوین، به برادرش جعفر خان شقاقی دستور داد تا در اولین فرصت به قره‌باغ و ماورای ارس حمله کند تا پدرم را مطیع سازد و سرزمین ما را تسخیر کند.
پدر گرامی شما چه کرد؟
وقتی این خبر به گوش ما رسید، تصمیم گرفتیم با تمامی قوا مقابل این یاقی ها مقاومت کنیم و معنی دلاوری و وطن پرستی را به آنها بفهمانیم. پدرم در قلعه پناه آباد مستقر شد و دفاع از آن را بر عهده گرفت. برادرانم جلفا را مرکز خودشان گذاشتند و پیمان بستند که تا آخرین قطره خونشان نگذارند سپاه دشمن از رود ارس عبور کند.
خود تو چه کردی؟ تو هم نقشی در این وقایع داشتی؟
بله، من هم بیکار ننشستم و سرپرستی این منطقه را که میبینی بر عهده گرفتم. ندیمه های خودم و دختران ماهروی قره‌باغی را که اکثرا رموز تیراندازی و جنگ میدانستند دور خودم جمع کردم و از آنها لشکری ساختم و این قلعه را مقر خود در نظر گرفتم. در دستگاه و تشکیلات من حتی یک نفر مرد هم نیست. تفنگچی، نگهبان و مستخدم و هر که هست، زنانی هستند که برای دفاع از سرزمین خودشان کمر همت بستند. منتها برای آن که دشمن متوجه نشود، به تمامی آنها دستور دادم که لباس مردانه بپوشند و خود را مثل مردان نشان دهند.
یعنی این جنگل بزرگ در تصرف شماست؟
بله، تمام جنگل های این ناحیه را سواران و اتباع من در اختیار دارند و روز و شب از آن نگهبانی می کنند. به خاطر شجاعت و دلاوری این شیر زنان مردفکن، تا به حال حتی پای یک نفر از سپاهیان دشمن به سرزمین ما نرسیده، مگر اینکه او را دستگیر کرده و دست و پا بسته تسلیم و مجازات کنند.
آفرین، آفرین به شما و یارانت.
حال فهمیده که اینا به زبر چه نیستن؟
راستی که خیلی عجیب است. عجب زنان شیردلی هستند.
خب حالا اگر دیگر سوالی نداری برایم تعریف کن در این مدت چه وقایعی برای پیش آمد.
چشم تردان عزیزم، اطاعت میکنم. فقط امیدوارم به خاطر دغدغه خاطری که دارم بتوانم همه چیز را به درستی برای تعریف کنم.
چه دغدغه خاطری؟
برادرانم عیسی و مطلب در حال جنگ بودند که من رهایشان کردم تا بتوانم به پایتخت بروم و برای نجات آنها از قبله عالم کمک بگیرم. حالا نمیدانم چه به روزشان آمده. باور کن عزیزم، چنان از سرنوشت آنها مضطرب و مشوشم که نمیدانم چه فکری باید بکنم. ای کاش میدانستم کجا هستند تا به کمکشان میرفتی.
فرض کن میدانستی کجا هستند و به کمکشان میرفتی، به تنهایی چه میتوانستی بکنی جز اینکه خودت را هم گرفتار کنی؟
آنها بسیار جنگجو و کارآزموده بودند و خیلی هم خشمگین و غضبناک.
بله، یک نفر از آنها چند نفر را حریفند. به نظر من باید با تمام قوا به جنگ آنها برویم.
چه گفتی؟ میخواهی با این قبیله بجنگی؟
بله، برای اینکه برادرانت را آزاد کنم چاره‌ای جز جنگ نیست. همین حالا دستور میدم سواران من خود را برای نبرد آماده کنند. امشب را استراحت میکنیم، مخصوصا تو که خیلی به آن احتیاج داری. فردا صبح زود به منطقه آنها حمله میکنیم.
ولی عزیزم شما که نمیتوانید به تنهایی
خدا کند بلایی سر آنها نیاورده باشد. مطمئن باش حتما آنها را نجات میدهیم.
امیدوارم.
خب حالا اگر مایلی و خسته نیستی برایم تعریف کن در این مدت چه اتفاقاتی برایت پیش آمد.
نه نه خسته نیستم. میگویم روزی که ابراهیم خان اعتمادالدوله مرا به قلعه پناه‌آباد احضار کرد و مأمور کرد که نامش را به شیراز ببرم تا با رساندن آن نامه بشم.
سه روز است که رشید ترین و جنگجو ترین پهلوانان ما به دنبال صادق خان شقاقی آن نمک به حرام رفتند تا دستگیرش کنند و به حضور ما ببرند. متاسفانه هیچ خبر و اثری از آنها به ما نرسیده. نمیدانیم چه بر سر آنها آمده. شاید به دست دشمن اسیر شده یا خدا اینا کرده کشته شده باشند.
خدا نکند، ما به این برادران شجاع نیاز داریم.
به هر حال ما نمیتوانیم به انتظار بازگشتان ها همینطور بنشینیم و از مکر دشمن غافل باشیم. درست است که ما شکست سختی به این دشمن حیله‌گر در قزوین وارد کردیم و بهترین نیروهای او را متلاشی کردیم و از سر راه برداشتیم، اما باید هوشیار باشیم که برادران و اقوام صادق خان همچنان بر سرزمین آذربایجان تسلط دارند. ایل و عشیره اون نیرویی است که همواره خطر بزرگی برای ما محسوب می شود. اگر ما به او اجازه دهیم نیروی خود را از نو مجهز کند و اثرات شکست گذشته را ترمیم کند، آن زمان شکست دادن او کاری بسیار دشوار می شود. گلرآسی، شما را به حضور طلبیدم تا نظرتان را به ما بگویید که چه باید کرد و چه راهی را باید انتخاب کرد. اول تو بگو سلیمان خان.
بقیدی جان نثار، فرمایشات شما کاملا صحیح و متین است. اگر ما به انتظار بنشینیم و وقت و فرصت را بیهوده از دست بدهیم، دشمن مکار از آن استفاده می کند و اعوان و انصارش را دور خود جمع می کند و قوای شکست خوردهش را از نو سر و سامان می دهد و باز دوباره فتنه و فساد را می اندازد. اما حالا صادق خان فراری است و هنوز نتوانسته شکست گذشتش را جبران کند، پس نباید به او فرصت داد.
بله، اما بگو چه کنیم.
باید سرزمین بزرگ و فرح بخش آذربایجان را از زیر سلطه این نابکاران بیرون بیاوریم. اگر رأی ملوکانه اقتضا فرماید، هرچه زودتر فرمان حرکت صادر فرمایی تا لشکر به طرف آذربایجان حرکت کند.
تو قول در حاصل
سلام،
عقیدت چیست؟
چاکر نیز با نظر سلیمان خان اعتزاد دوله هم عقیده و هم داستانم. تا رأی شهریار چه اقتضا فرماید؟
بسیار خوب. جناب گلرآسی،
هم بفرمایید سرورم.
همین حالا به همه فرماندهان و رؤسای دستجات خبر بده که خود را برای حرکت به طرف آذربایجان آماده کنند. فردا صبح اردوی سلطنتی به طرف زنجان راه سپار می شود.
اطاعت فرمان می کنم قربان.
و تو سلیمان خان، شما هم باید به کمک حسین قلی خان به سایر امور لشکر بپردازید. باید به گلرآسی کمک کنید تا کارها سریع تر پیش برود.
چشم، ببینید.
قربانتان گردم، چه کار خوب و شایسته‌ای کردید که نظر علی خان را همچنان حاکم زنجان قرار دادید.
او همین که عظمت سپاه ما را شنید بدون هیچ مقاومتی تسلیم شد. میدانست اگر ما غضب کنیم جان سالم به در نمی برد.
بنده باید قبله عالم را زیارت کنم. کار واجب می‌دارم که باید به خود ایشان عرض کنم. اجازه بدهید ایشان را ببینم.
بگذارید بیاید ببینم کیست و چه کار دارد.
خاک پای شما را می‌دوستم قبله عالم.
چه عرضی دارید؟ بگو.
من قربانتان گردم، چاکر جان نثار سردسته قرابلان حاکم زنجانم. از نظر دولت خواهی وظیفه خود میدانم حقایقی را به عرض برسانم.
هر چه میدانی بگو، اما بدان اگر ذره‌ای خلاف یا دروغ در حرفای تو باشد، با جان خود بازی کرده و فرمان قتلت را صادر میکنم.
قربانت کردم، اگر در عرایز بنده ذره خلاف وجود داشته هم فرمایید چاکر رابط قطع کنم.
بگو.
عرض کنم این نظر علی خان که حضرت عالی را مجددن به حکومت زنجان منصوب فرموده ای دادم این خیانتکار و از هم دستان صادق خان است.
چطور این حرف را میزنی؟ از کجا معلوم است؟
دلیل عرایز چاکر این است که صادق خان وقتی از اردوی قوی شوکت شما شکست خورد و به آذربایجان فرار میکرد، پیش نظر علی خان آمد و او با عزت و احترام از او پذیرایی کرد، که همه اطرافیان او دیدند که میتوانید دستور بدهید تا همین امر را از آنها تحقیق کنند.
دیگر چه داری بگویید؟
یک خیانت دیگر هم به خاطر صادق خان مرتکب شد که کس دیگری جز من از آن مطلع نیست.
بگو.
بعد از اینکه صادق خان به طرف میان حرکت کرد، نظر علی خان گفت پهلوانی به نام ذوالفقار خان را قبله عالم به تعقیب او فرستادند و از حاکم زنجان خواهش کرد به هر قیمتی شده این پهلوان را دستگیر کرده و به قتل برساند. حاکم هم مرا با چند نفر دیگر مأمور دستگیری آن پهلوان کرد، ولی خوشبختانه ذوالفقار خان و همراهانش چنان جسور و شجاع بودند که از افراد دسته ما بعضی را کشتند و برخی را فراری دادند. خود من هم چون حقیقت را به او گفتم مرا بخشید.
پس نظرعلی میخواست ذوالفقار خان را به قتل برساند. عجب خیانتکار ناسپاسی است. خب ذوالفقار خان و همراهانش به کجا رفت؟
قربانت کردم، وقتی من به آنها گفتم که صادق خان به طرف میانه فرار کرده، آنها هم به دنبال او به طرف میانه رفتند. من دیگر خبری از آنها ندارم.
بسیار خوب، برای خدمتی که به ما کرد دستور میدهم یک کیسه اشرفی به تو بدهم. برو مرخصی، هر وضعت رو درست کن.
از الطاف قبله عالم ممنونم، سپاسگزارم قبله عالم.
برو میر غضب. میر غضب، میر غضب، خیلی زود برو و دست و پای این نظرعلی خائن را ببند و بند از بندش جدا کن. برو.
اطاعت قربان.
سلیمان خان، بقیده ی تو آیا در زنجان توقف کنیم یا به خطه ی آذربایجان لشکر کشی کنیم؟
بقیده ی چاکر، پرچه زودتر به تعقیب صادق خان همت کنید بهتر و نیکوتر است.
بسیار خوب.
دروب بر قبله عالم.
آن مظفر خان، چه شده که با این عجله پیش ما آمدی؟ نکند باز این صادق خان نمک نشناس دست گلی به آب داده؟
قربانت کردم، نمرد بخت بلند و اقبال شهریار نامدار، مردم آذربایجان دشمنان مکار قدار را به کلی تارمار کردند و آن روباه صفت به لانه خود پناه برد.
چطور صادق خان را شکست دادید و تارمار کردید؟
به نام قبله عالم، این خائن پس فطرت و برادران بیشرم او را شکست دادیم و شهر تبریز و قلعه خود و سایر قلاع شهرهای آذربایجان را از چنگش درآوردیم.
مرحبا بر شما دلاوران وطن پرست، درست شهر بده ببینم موضوع از چه قرار است.
قربانت کردم، لابد خاطر مبارک هست که پس از شهادت عموی شما خاقان سعید شهید، وقتی که صادق خان علم یاغیگری را برافراشت، مردمان دلاور و ایلات رشید آذربایجان را غافل گیر کرد و تبریز و خوی و سایر شهرهای آذربایجان را تحت سلطه خود درآورد. در آن وقت یکی از برادرانش را به نام محمد علی سلطان به حکمرانی تبریز گذاشت و خودش به قصد تسخیر پایتخت به طرف قزوین رفت و این شهر را محاصره.
اطلاع داشتم. بعد
بعد من و برادرم نادرخان و بقیه رؤسای ایل وقتی از این خبر آگاه شدیم تصمیم گرفتیم قوای خود را آماده کنیم تا در موقع مناسب ضربه کاری را به این خائن بزنیم و سرزمین آذربایجان را از سلطه این نابکاران بیرون بیاوریم. همان موقعی که صادق خان قزوین را محاصره کرده بود، چاکر و برادرانم مشغول تجهیز سپاه بودند. در این مدت چند هزار تن را مجهز کردیم و منتظر فرصت بودیم تا اینکه خبر اردوکشی قبله عالم به طرف قزوین به ما رسید. ما هم با تمام قوای خود به شهر مرند حمله کردیم که یکی از مراکز شقاقی خواه بود. با آنکه قوای محمد علی سلطان چند برابر نیروهای ما بود، چنان شکستی به آنها دادیم که به کلی متلاشی شدن و از طرز جانشان فرار کردند که 12 فرسنگ فاصله بین مرند و تبریز را در عرض 2 ساعت رفتند.
بگو مردم آنجا چه کردند؟ استقبال کردند؟
خیلی قربانت شدم، مردمان دلیر این شهر قهرمان به آنها امان ندادند و به محض این که رسیدند بر سرشان ریختند و دمار از روزگارشان در آورد.
مرحبا به این مردم وطن پرست.
سختی واکنش مردم را دیدند باز فرار کردند و به کوهستانهای سراب و گرم رود جلانه آنهاست گریختند. حالا قربان در سراسر آذربایجان اثری از آنها نیست و منطقه امن و امان است. جز سراب که با یاری خداوند و به فرمان شما آنجا را از وجود آنها پاک میکنم.
آفرین، به راستی که شما را باید سرمشق شجاعت و رشادت قرار داد.
قربانت کردم، این همه کارها از قبله عالم بود و الا چاکر و برادرانم هموار جان و مال خود را به کف دست گرفته و آماده بودیم که به یک اشاره حضرت عالی تمام آنها را فدای مملکت کنیم.
مرحبا به تو. حالا به پاس این خدمت بزرگی که برادران و ایل و طایفه تو کردند، حکومت آذربایجان را به جعفرقلی خان برادرت تفویض می‌کنیم. باید هرچه سریع‌تر همراه برادرت به تبریز بروید و اداره شهر و قلعه خوی و سایر شهرها و قلای آذربایجان را به عهده بگیرید.
چاکر جانسار نمیداند با چه زبانی از حضرت عالی تشکر و قدردانی کند.
چنان که همه شما میدانید، قبل از اینکه این خبر مسرت بخش به ما برسد، میخواستیم لشکر به آذربایجان بکشیم و این سرزمین پربرکت و زرخیز را از دست صادق خان ناسپاس بیرون بیاوریم. خوشبختانه به فضل پروردگار، مردم دلیر آذربایجان قبل از اینکه ما پا به آن خطه بگذاریم به سر این خیانتکار ریختند و او را از زاد و بومش بیرون راندند. اما همانطور که مظفر خان گفت و شما هم شنیدید، دشمن قدار ما هنوز به کلی از پا در نیامد. امنیت آذربایجان محکم و پایدار نیست. باید کار این خائن بی آزرم و بی شرم را یکسره کرد. به ما بگویید. اینک ببینم برای رفع شر صادق خان چه باید کرد.
از آنجا که وظایف این چاکر جنسار حکم می کند که آنچه صلاح ملک و دولت است به عرض برسانم، ناگزیر باید عرض کنم که به عقیده بنده لشکر کشی به دلایل ضراب و گرم رود برای دستگیری صادق خان مصلحت نیست، چون سراسر آن ولایت پر از راه‌های صعب العبور و دره‌ها و بیشه‌های خطرناک و مغر توایف و ایلات شقاقی یا قبایل دوست و همدست آنهاست. پس لشکرکشی به این منطقه جز دادن تلفات زیاد و در خطر قرار گرفتن حاصلی ندارد. بنابراین بقیه چاکر لازم است فکر و تدبیر دیگری.
اما وزیر لشکر میرزا اسدالله خان، بالاخره که نمیشود این خائن را به حال خودش بگذاریم تا از نو تدارک فتنه کند. چاره ای جز این نیست که کارش را یکسره کنیم.
قبله عالم اگر اجازه میفرمایند مطلبی را عرض کنم.
بگو مظفر خان، هرچه میدانی بگو.
وقتی که بنده در تبریز بودم میگفتند در تالش بیماری طاعون آمده و از آنجا به سراب و گمرود و اطراف هم سرایت کرده است. به این ترتیب اگر حضرت عالی امر کنید که لشکر به آنها می‌رود، بیمان می‌رود که خدای ناکرده به وجود مبارک گزندی وارد شود و افراد هم گرفتار این بیماری هولناک شوند.
این مرض طاعون به طوری که شنیده این به کسی امان نمیدهد. وقتی کسی مبتلا شود مرگش حتمی است، اینطور نیست؟
بله بله، همینطور است قربان. پس به هیچ وجه صلاح نیست در چنین مواقعی که طاعون هست شما با آن سامان بروید یا لشکریان را به آنجا بفرستید. من باید گذاشت تا صادق خان و یارانش به این مرض دچار شده و به غضب الهی گرفتار و نابود شوند.
بسیار خوب، ما حالا به فرض که صادق خان را به حال خود گذاشتیم و از تعقیب و سرکوب او موقتاً چشم پوشیدیم، اما جواهرات سلطنتی را که برداشته و برده چه کنیم؟ ما که نمیتوانیم از آن جواهرات صرف نظر کنیم. این جواهرات لازمه ی حفظ ما و این ملک و مملکت است.
قربان، یک راه دارد اگر اجازه میفرمایید عرض کنم.
این راه چیست؟
به نظر بنده حالا که صادق خان گرفتار دو شکست بزرگ شده و تقریبا همه ی نیروی خود را از دست داده و از طرفی میترسد شما او را تعقیب و دستگیرش کنید و به سزای اعمال گذشتش برسانید، برای همین اگر قبله عالم نماینده‌ای نزد او بفرستد و با تهدید و تطمیع او را وادار به تسلیم و اظهار بندگی کند، چاکر فکر می‌کنم این مشکل حل شود و صادق خان به دست خودش جواهرات سلطنتی را به حضور قبله عالم تقدیم کند.
یعنی میگویی به او تأمین بدهیم و از سر تقصیرات بزرگش بگذاریم تا آن زمان جواهرات را به ما پس بدهد؟
مصلحت مملکت و دولت از نظر حفظ وجود مبارک و بقای تاج و تخت ایجاب میکند چنین گذشتی انجام شود، چون همانطور که وزیر لشکر به عرض رسان در همچکستن و دستگیری صادق خان در کوهستانهای گرم رود کار آسانی نیست. از طرف دیگر بیماری طاعون هم خطر بزرگی است که نمی شود آن را نادیده گرفت. بنابراین مصلحت ایجاب می کند با صادق خان فعلا از در مدارا درآمد و او را به بعده و وعید راضی کرد و جواهرات را از دستش بیرون آورد تا بعد در موقع مناسب به حسابش رسید.
بسیار خوب، همینطور رفتار می کنیم. حالا جناب وزیر لشکر، برای رام کردن صادق خان چه باید کرد؟
بقیده جان نثار صلاح این است که قبله عالم نامه به صادق خان مرقوم فرمایند که در آن تقصیرات گذشته او شرح داده شود و شکست حتمی آینده و سرنوشت شومی که در پی آن منتظر اوست بیان شود. بعد با عنوان پند و نصیحت او را از دشمنی بی حاصل من کرد و به لطف و مهربانی شما امیدواری.
منظورت این است که در آن نامه به او وعده عفو و بخشش بدهیم و هم او را تهدید کنیم تا به این طریق مؤثر واقع شد.
منظور چاکر همین بود که فرمودید. در این نامه باید او را امیدوار کرد که اگر دست از اعمال ناشایست گذشته خودش بردارد و فکر ملک و دولت را از سرش بیرون کند و جواهرات گرانبهای سلطنتی را برگرداند، تأمین خواهد داشت و از آسیب مسئول می‌ماند.
مطلب دیگری هم هست؟
بقیه بنده اگر به او وعده حکومت ایالتی داده شود بیشتر تأثیر دارد و این قائله زودتر تمام می شود.
بسیار خوب، به منشی الممالک دستور می دهم نامه را به همین ترتیب بنویسد. اما یک مورد بسیار مهم، اینکه چه کسی این نامه را به صادق خان برساند، بتواند از آن کوهستان پرفراز و نشیب و راه های سخت آن بگذرد، دچار طاعون نشود تا به او برسد، و دیگر اینکه با صادق خان سابقه آشنایی داشته باشد و بتواند او را با زبان خودش رام و حاضر به تسلیم کند. من به همه شما میدانید که این مأموریت خطرناکی است. چه کسی برود؟